بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب التمهید فی الحکمة الالهی خلاصه بدایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11 فی العلم و العالم و المعلوم. مرحله 10 مربوط به مباحث قوه و فعل و حرکت زمان و مقدمات حرکت بود. اونها رو با هم دیگه بحث کردیم، نکاتی از بیرون هم خدمت شما عرض شد. از این جلسه وارد مرحله 11 میشیم که درباره ویژگی های علم و عالم و معلوم هست. همچنان که مستحضر هستید، این کتابی که ما داریم با هم بحث میکنیم خلاصه بدایت الحکمه است و بنای خلاصه کننده بر این بوده که اون نکات پیچیده و سنگین رو از این کتاب حذف کنه. البته برخی جاها توفیق نداشته، یک نکاتی که مهمه و پیچیدگی خاصی نداشته حذف شده، حالا در ضمن مطالب پیشین خدمت شما عرض کردم. ولیکن بله، برخی از نکات هستن که پیچیدگی خاصی دارن. برای کسی که میخواد مختصر فلسفه اسلامی رو یاد بگیره، این لازم نیست فعلا اینها رو یاد بگیره. بعدا انشاءالله این مقدمات که طی شد میتونه به کتاب های تفصیلی تر مانند نهایت الحکمه مراجعه بکنه و اونجا مفصلا این مباحث رو یاد بگیره. در این مرحله 11 هم چند مورد از اون مباحثی که پیچیدگی خاصی داشته درباره علم، مثلا مبحث اتحاد علم و عالم و معلوم و مانند اینها حذف شده، برخی اون قلت حذف شده و فقط اون مطالب اساسی و ریشه ای که دانستنش ضرورت دارد و خیلی هم پیچیده نیست، اونها از کتاب بدایت الحکمه گلچین شده. ما هم این مباحث رو انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب در فصل اول علامه طباطبایی وارد میشن، بحث علم و تعریف علم رو مطرح میکنن و همچنین اقسام علم را. مقدمه ای که ذکر میکنن درباره وجود علم و مفهوم علم. از حیث وجودی، وجود علم برای ما یک وجود اصطلاحاً روشنی است. یعنی اینجوری نیست که ما با وجود علم ارتباط نداشته باشیم و نیاز به این داشته باشیم که بخواهیم اون وجود را، وجودی به نام علم را یا کمالی به نام علم را تعریف بکنیم. چون وجود علم برای ما یک امر بدیهی است، لذا مفهوم علم هم برای ما یک امر بدیهی است. علم یعنی دانستن، مطلق شناخت. خب کدامین انسان هست که شناختن و دانستن براش مبهم باشد، مجهول باشد؟ اولین شناختی که انسان در وجود همه انسان‌ها هست، شناخت انسان از خودشه. در فلسفه تعبیر می‌کنن به علم انسان از ذات خودش، علم به نفس. این علم به نفس، حالا خواهیم گفت، یک علم حضوری است، یعنی بدون واسطه مفاهیم ذهنی حاصل میشه، این علم حصولی نیست. و یه سری صورت‌های علمی که ما از اشیاء پیرامون خودمون در ذهنمون پدید میاد، اینها رو داریم در ذهن، اینها رو بهش میگن علم حصولی. حالا اینها رو هم تو منطق خوندید، هم الان یکم تفصیلی تر از آنچه که در منطق آمده خدمت شما نکاتی رو خواهیم گفت. لذا وجود علم برای ما یک امر بدی است. یک. دو. مفهوم علم برای ما یک مفهوم بدیهی است، لذا علم نیازمند تعریف نیست. ما پیش از این گفتیم که مفاهیم بدیهی بی نیاز از تعریف هست. پس این چیه که بعضاً در کتاب‌های منطق یا فلسفه می‌بینید گاهی گفته میشه العلم و حصول و صورت و شیعه، صورت شیعه اندل عقل، یا مثلا گفته میشه حضور و شیعن لشیعن، یا گفته میشه حضور و مجردن لمجرد. اگر این مفهوم علم یک مفهوم بدیهی بی نیاز از تعریف باشد، پس این تعابیری که در کتب منطق و فلسفه ما میبینیم چیه؟ خب روشنه که این تعاریف تعریف حقیقی نیستن. ما پیش از این گفتیم اون اگر مفهومی مفهوم بدیهی باشد، ما از اون مفهوم بدیهی نمیتونیم تعریف حقیقی ارائه بدیم. نه، مرکب از جنس و فصل نیستن. بگذاریم از این که اصلا مفهوم علم یک کمال وجودی است و از سنخ ماهیت نیست. مفاهیمی که هم به واجب الوجود به ذات نسبت داده میشن، هم به ممکن الوجودها اینها رو اصطلاحا میگن مفاهیم وجودی یا اصطلاحا صفات کمالی. صفات کمالی که هم به مرتبه واجب به ذات و هم به مرتبه مراتب ممکن الوجود نسبت داده میشه، اینها رو بهش میگن فوق مقوله. اینها از سنخ ماهیت نیستن. چرا؟ چون اگر اینا ماهیت داشته باشن، مثلا علمی که در خدا هست بخواد ماهیت داشته باشه، اون وقت باید علم خدا که عین ذات اوست، ذات خدا ماهیت داشته باشه، در حالی که پیش از این گفتیم که خداوند متعال ماهیت ندارد در بخش مواد سلاس اگر یادتون باشه. یا مثلا صفت قدرت یا صفت حیات، این دست صفات کمالی که مشترک میان واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود هست، اینها نشان از این دارد که اینها از جنس ماهیت و از سنخ ماهیت نیستند. چه اینکه اگر بخوان از سنخ ماهیت باشن، لازمش اینه که در ذات واجب الوجود ماهیت را پیدا بکنه و ذات واجب الوجود به تعبیری محدود بشود، چون ماهیت ویژگیست، مفهومیست که از موجودات محدود انتزاع میشه. لذا صفات کمالی رو اصلا میگن جزء اوصاف وجودی و مفاهیم وجودی و اوصاف کمالی یا کمالات وجودیست. لذا اینها هیچ کدوم ماهیت نخواهد بشه. خب وقتی ماهیت نداشته باشه دیگه جنس و پس نمیشه براش در نظر گرفت. دقت میکنید؟ پس تعریف حقیقی یا حد تام که مرکب از جنس و فصل است در مورد چنین مفاهیمی بی‌معناست. پس این چه آنچه که تعاریفی که خدمتتون عرض کردم در منطق و فلسفه گفته اینا چی هن؟ علامه طباطبایی از این تعاریف به این مباحث این چنینی را از بیان ازهر خواص علم میدانند. یعنی در واقع توی تعابیر ما آمدیم اون آشکارترین ویژگی و خصوصیت علم رو خواستیم تبیین بکنیم. دقت میکنیم؟ آشکارترین ویژگی و خصوصیت علم رو خواستیم تبیین بکنیم که مثلا صفت کمالی علم رو از صفات کمالی دیگه جدا بکنیم، از وجودهای دیگه جدا بکنیم، بتونیم فرق بذاریم بین صفت کمالی علم و مثلا صفت کمالی قدرت، همچنین صفت کمالی حیات. پس این تعاریفی که در واقع تعریف منطقی نیستن، بلکه چی هستن؟ بلکه بیان ازهر خواص علم هستن. اینها برای اینه که ما بتونیم این صفت علم را از صفات کمالی دیگه جدا بکنیم. دقت میکنیم؟ لذاست که علامه طباطبایی در مقدمه همین دو نکته رو مطرح میکنن که مفهوم علم، وجود علم برای ما یک وجود ضروری است. نمیتونه انسان موجود باشد ولی علم نداشته باشه. از بد و پیدایش انسان، علم و شناخت انسان رو همراهی میکنه، چون اولین علمی که هر نفس مجردی به خودش دارد، علم حضوری نفس به نفس است، علم حضوری من به خودمه. حالا توضیح خواهیم داد. مفهوم علم هم که مفهوم بدیهی است، پس هر چه که ما در باب علم میخوام سخن بگیم، اینها همه بیان ازهر خواص علم است، بیان اون خصوصیات و ویژگی هایی است که خاص صفت کمالی علمه، و میخواهیم با بیان خصوصیات این صفت کمالی علم رو از صفات کمالی دیگر و از وجودهای دیگر متمایز بکنیم. در مرحله دوم علامه طباطبایی وارد میشن، علم رو تقسیم میکنن، یعنی اقسام علم رو میگن. چون میفرمایند که علم در یک تقسیمی که مبتنی بر حسب عقلی است، به علم حصولی و علم حضوری تقسیم میشه. حالا چرا حسر عقلیه؟ یعنی علم از دو حال بیرون نیست، یا علم حصولی است یا علم حضوری، و حالت سوم در علم معنا ندارد، قسم سوم نمیشه برای علم فرض کرد. این رو به دو مدل تعبیر میتونیم بگیم. یک تعبیر، تعبیر ساده است که بنده خدمت شما میگم، یک تعبیر هم تعبیر علامه طباطبایی است که در واقع بیان دیگری از تعبیری است که خدمت شما خواهم گفت. در تعبیر ساده ما اینجوری تبیین میکنیم، میگیم یا میان عالم و معلوم چیزی به نام مفاهیم و صور ذهنی واسطه هستند، یا میان عالم و معلوم چیزی به نام مفاهیم و صور ذهنی واسطه نیستند. اگر در ادراک واقعیت ها اون مدرک یعنی عالم به واسطه مفاهیم و صورت‌های ذهنی اون واقعیت رو ادراک بکنه، اینجا میگن که علم از نوع علم حصولی است. به بیان ساده علم حصولی علمی است که از راه مفاهیم و صورت‌های ذهنی برای عالم حاصل میشه. ولیکن اگر همین عالم حقیقت معلوم را نزد خودش حاضر ببیند،
یعنی میان عالم و معلوم مفاهیم ذهنی و صورت ذهنی واسطه نشود. اینو بهش میگن علم حضوری. مثل چی؟ خب علم حصولی که راحته. علم ما به همه اشیایی که پیرامون ما هست از راه مفاهیم ذهنی، از راه صور ذهنی است. این علم حصولی. ولیکن مثال علم حضوری دیگه اینا نمیتونن باشن. مثال علم حضوری مثل علم من به خودم، به ذات خودم، علم نفس به ذات خودش. خب آیا بین ذات نفس من و خود من فاصله چیزی میتونه واسطه بشه؟ وقتی من ادراک میکنم که من هستم، حالا بحث خواهیم کرد، ادراک میکنم که من هستم، آیا من خودم را که با ضمیر انا بهش اشاره میکنم، اون حقیقت وجودی خودم یا نفس خودم رو آیا با مفهوم ذهنی درک میکنم؟ یعنی یه صورتی تو ذهن من میاد، من با اون نفس خودم رو میشناسم؟ قطعا خیر. ما بالوجدان علم به ذات خودمون داریم و با ضمیر انا و من از اون علم تعبیر میکنیم. این علم همون علم حضوری. چرا؟ چون بین معنا ندارد، بین شی و خودش یه چیزی به نام مفاهیم ذهنی یا صور ذهنی فاصله بندازه. یا مثلا مثال دوم، علم من به حالات نفسانی خودم، این که من الان غمگینم، شادم، خوشحالم، ناراحتم، افسرده هستم، اینها چون حالات نفسانی منه و بین حالات نفسانی من و من من چیزی به نام مفهوم ذهنی و صورت ذهنی واسطه نشده، لذا علم من به حالات نفسانی خودم از نوع چی خواهد بود؟ از نوع علم حضوری خواهد بود. لذاست که معنا ندارد کسی مثلا شک کنه، چون میدونید علم حضوری یقین آور است، برخلاف علم حصولی که یقین آور نیست، چون ممکنه در علم حصولی اون مفهوم و اون صورت ذهنی واقعیت خارجی را آنگونه که باید و شاید حکایت نکنه. تو بحث وجود ذهنی داشتیم این بحث رو. گاهی مفهوم ذهنی آنگونه که باید اون مصداق خارجی را حکایت نمی کنه. دقت میکنید؟ مثلا تصوری که من از چوب داخل حوض دارم، حوض پر از آب شده، چوب گذاشتم داخل حوض، بعد نگاه میکنم میبینم این چوب شکسته است. آیا واقعا شکسته است؟ نه خیر. لذا بستگی داره که در علم حصولی اون صورت ذهنی یا مفهوم ذهنی واقعیت خارجی را درست حکایت بکند که علم من بشه صادق، یا نه این مفهوم ذهنی و صورت ذهنی واقعیت خارجی رو درست حکایت نکند که علم من میشه چی؟ کاذب. دقت کردید؟ لذا در علم حصولی خطا راه دارد. ممکنه اون حکمی که من کرده ام اون حکم مطابق با واقع نباشد، ولیکن در علم حضوری چون میان عالم و معلوم چیزی واسطه نمیشه، چیزی به نام مفهوم ذهنی واسطه نمیشه، لذا در علم حضوری همیشه یقین آور است. علم حضوری یک علم یقینی است. مثلا معنا ندارد کسی شک کنه که آیا خوشحال است یا نه. من مثلا نفهمم که الان ناراحتم یا نه، بی‌معناست. هر انسانی به حالات روانی خودش علم حضوری را دارد. وقتی میگه من خوشحالم، یقین دارد به خوشحالی خودش. وقتی میگه من ناراحتم، به ناراحت بودن خودش یقین داره. وقتی میگه من هستم، به من خودش و اون بعد مجرد و نفسانی خودش یقین دارد. این جمله معروف دکارتو شنیدید دیگه، من می اندیشم پس هستم. و اصلا قبل از اینکه به اندیشه برسه باید من رو کشف میکرد، چون منم می اندیشم. دقت میکنید؟ قبل از اینکه من پی به اندیشه خودم ببرم، به من خودم پی بردم. من شک میکنم پس هستم، من میاندیشم پس هستم. قبل از اینکه شک و اندیشه بیاد، یه منی هست که داره اینا رو انجام میدهد. در خود اون من نمیشود شک کرد. پس علم تقسیم میشه به علم حصولی که از راه مفاهیم ذهنی است، و علم حضوری که از راه مفاهیم ذهنی نیست و بین عالم و معلوم در علم حضوری واسطه نیست. این بیان ساده بود. حالا بیان علامه چجوریه؟ علامه طباطبایی میفرماین که گاهی علم ما به ماهیت شی تعلق میگیره، گاهی علم ما به وجود شی تعلق میگیره. اگر علم ما به ماهیت اشیا تعلق بگیرد، این میشه علم حصولی. اگر علم ما به وجود اشیا تعلق بگیرد، به وجود خارجی مثلا اشیا، این میشه علم حضوری. این تعبیر یکم پیچیده کرده داستان را. اگرچه مقصودیشون همون توضیح و تعبیر پیشین بود که بنده برای شما گفتم ها، ولی خب ممکنه یک کسی اشکال کنه که آقا شما مگر اصالت وجودی نیستی؟ و اصالت وجودی برای ماهیت هیچ تحققی قائل نیست، نه در ذهن و نه در خارج. شبیه بحثی که در وجود ذهنی گفتیم خدمت شما توضیح دادم که آقا فلاسفه میگن که ماهیت در ذهن و در عین، یعنی در خارج، یکسان است. بعد این اشکالو مطرح کردم که خب شما که میگید ماهیت هم در خارج و هم در ذهن یکسانه، مگر همین شما نبودید که اصالت وجود اثبات کردید و بر اساس اصالت وجود گفتید که ماهیت نه تحقق ذهنی دارد و نه تحقق عینی؟ برای چی الان میایید میگید که ماهیت در ذهن و عین یکسانه؟ بعد اونجا خودم یک پاسخی دادم اگر یادتون باشه، گفتیم که این ماهیتی که فلاسفه اصالت وجودی در فلسفهشون به کار میبرن، این ماهیت همان مفهوم ذهنی و صورت ذهنی است که از وجود خارجی انتظار شده. یعنی ماهیت به اون مفهوم ذهنی گفته میشه. دقت میکنید؟ اسم دیگه مفهوم ذهنی یا همون مفاهیم معقولات اولی یا مفاهیم حقیقی ماهیت. دقت میکنید؟ اینجا هم بحثم اینه. وقتی علامه طباطبایی میفرماین که علم حصولی یعنی علم به ماهیت شی، مقصود ایشون از اون ماهیت شی یعنی همون صورتی که از اون شیء خارجی در ذهن حاصل شده، مفهومی که از اون شیء خارجی در ذهن حاصل شده. دقت کردید؟ پس برمیگرده به همون تفسیری که بنده خدمت شما گفتم، اگر میان علم و میان عالم و معلوم چیزی به نام مفهوم ذهنی و صورت ذهنی واسطه بشه، بهش میگن علم حضوری. حالا علم حضوری رو علامه تعبیر میکنن به علم به وجود شیء. چرا میگن علم به وجود شیء؟ در واقع با این تعبیر میخوام بگن که در علم حضوری پای ماهیت یا همان صورت ذهنی یا مفهوم ذهنی در میان نیست. دقت میکنی؟ پای چی در میان؟ وجود. مثلا علم من به خودم، به ذات خودم، خب وجود من نزد خودم حاضره دیگه. یا مثلا حالات نفسانی که من بهش علم دارم میگیم علم حضوریه، دیگه از اون حالات نفسانی یک مفهوم ذهنی و صورت ذهنی که ندارم به واسطه صورت ذهنی درک کنم. دقت میکنید؟ لذا علم من به وجود حالات نفسانی میشه علم حضوری. بله، از اون حالات نفسانی مثل خشم و اندوه و شادی و غم و اینا من میتونم یه مفهومی بسازم. همین مفهوم خشم، مفهوم اندوه، همین واژه ها، اینا مفاهیم من دیگه، میتونم بسازم. اون وقت اگه نظر به مفهوم اون حالت نفسانی داشته باشم، این میشه علم حصولی. یعنی این حالات نفسانی رو که ما داریم میگیم، باید ببینید از چه جهت داریم بحث میکنیم. اگر به وجود حالات نفسانی علم پیدا بکنیم، چون میان نفس من، وجود نفس من و وجود حالات نفسانی چیزی واسطه نمیشه، مفهومی واسطه نمیشه، این میشه علم حضوری. ولیکن من ممکنه از اون حالات نفسانی خودم یه مفهومی درست بکنم. مثلا اون حالتی که در انسان اصطلاحاً خودش رو میخورد و فلان، بهش بگم خشم. مثلا اون حالتی که انسان در پوست خودش نمی گنجه رو مفهوم چی ازش انتظار کنم؟ مثلا شادی، خوشحالی و امثال اینا. حالا اگر من یک واژه، یک مفهوم، یه معنایی از این حالات نفسانی ساختم و علم به اون مفهوم پیدا کردم، این میشه علم حصولی. پس اینا نباید با هم خلط بشه. باید ببینید از چه حیثیت نفس شما علم به حالات نفسانی داره. اگر از حیث وجود حالات نفسانی باشه، میشه علم حضوری. از حیث مفاهیمی باشه که خود نفس ساخته، این میشه علم حصولی. پس معنای سخن علامه که میفرماین علم حضوری علم به وجود اشیاست، از اینجا مشخص میشه. یعنی دیگه اینجا پای ماهیت و صورت ذهنی و مفاهیم در میان نیست در علم حضوری. حالا این بخش رو، حالا این استدلالم بگم، حرف بعد متن رو بخونیم. علامه طباطبایی که علم حضوری رو تعریف میکنن، بعد میان در تبیین و تفسیرش یه سری مصادیق از علم حضوری، از علم حضوری رو مطرح میکنن. در واقع تعریف به مصادیق است. مثلا اون علم به وجود شیء که گفتن، بعد میگن حالا مثال بزنید ببینیم چند مورد از علم حضوری. ایشون علم خود ما خود انسان به ذاتش رو مثال میزنه. چون میفرماید مثلا علم یکی از ماها به ذات خودمون علم حضوری است، علم هر یکی از ماها به ذات خودمون علم حضوری است که با اون ذاتی که با ضمیر انا بهش اشاره میکنیم، با ضمیر من، حقیقت نفس من رو با ضمیر چی؟ من. مثلا میگی من خوردم، من آشامیدم، من رفتم، من آمدم، من پیر شدم، من جوان شدم، من نوجوان شدم. ببینید همه این حالات افعال همه در حال تغییره، ولی در دل اینها یه حقیقت ثابتی است به نام من. اون منه ثابته. یک انیمیشنی ساخته بودن این غربی ها، اینو بعضی وقتا کارهای خوب میکنن، انیمیشن های فلسفی میسازن، فیلم های فلسفی میسازن، اگرچه برخی از اون مبانی فلسفیشون از نگاه ما غلطه، ولیکن خب تلاش میکنن این مفاهیم فلسفی رو در قالب انیمیشن به کودکان انتقال بدن. در یک انیمیشنی یک مثلا معلم و شاگرد رو نشون میده، این معلم یه کاری میکنه که مثلا دست راست این دانش آموز ناپدید میشه، بعد میگه تو کجایی؟ تو کجا؟ میگه من اینجا. دست چپش ناپدید میشه، میگه کجایی؟ میگه اینجا. تک تک اعضای بدن این دانش آموز ناپدید میشه، بعد معلم ازش میپرسه کجایی؟ مثلا میگه من اینجا هستم. اینا با این انیمیشن ساده میخوان بگن که آقا حقیقت انسان، حقیقت انسان اعضای بدنش نیست. اونی که با ضمیر انا و من بهش اشاره میشه این اعضای بدن من نیست، چون اعضای بدن من تغییرم بکنه، قطع هم بشه، تیکه تیکه هم بشه، من من ثابته. مثلا میگیم دست من قطع شد، نه اینکه من قطع شد. دقت کنید، میگیم پای من قطع شد، نه اینکه من قطع شد. اون منه پشت این تغییراتی که در اعضای بدن هست، اون منه ثابته. حالا بگذاریم که در زیست شناسی امروزی بحث میکنن میگن هر 7 سال یک بار تمام سلولهای بدن عوض میشه. خب اگر واقعیت انسان و حقیقت انسان خلاصه بشه در همین اعضای بدن، آنگونه که فیزیکالیستا میگن، اینایی که در غرب هستن میگن انسان همین بدن و اعضای بدن و اعصاب حسی و نورونها و اینهاست، اگه این باشه خب باید 7 سال دوم کلن یک انسان جدیدی ظهور کنه دیگه. اون 7 سال دوم انسان 7 سال پیشین نیست. لذا یه سری پیامدهای حقوقی هم داره. اگه مثلا یک کسی 7 سال قبل یا 8 سال قبل یه بنده خدایی رو زده باشه، کشته باشه، دیگه بعد 7-8 سال که میگذره نمیتونه اینو مجازاتش کنن. چرا؟ چون دیگه طبق این مبنای شما که میگید حقیقت انسان اعضای بدنشه، دیگه این انسان متحول شده، یک انسان دومی پدید آمده، چون همه سلولهای بدنش تغییر کرده. چی باعث میشه که 10 سالم میگذره، 20 سال، 30 سالم میگذره، شما بازم میگی این همان فرد است، من همانیم که 20 سال پیش بودم؟ عکسو میذاری جلوت، عکس خودت، میگی چقدر من تغییر کردم، یعنی عضو بدن تو تغییر کرده. درحالی که پس در وجود انسان یک حقیقت ثابتی است که با ضمیر انا در عربی و با ضمیر من در فارسی از اون تعبیر میکنیم، و این منه در همه احوالات و تغییرهایی که عارض اعضای بدن میشه این منه ثابته. لذاست که هیچگاه انسان از ذات خودش، از نفس خودش غافل نیست. هیچگاه. نه در اونجایی که جای خلوت نشسته، نه در اونجایی که شلوغه، نه در اونجایی که خوابه، نه اون موقعی که بیداره، نه حتی در حال بیهوشی کما، از ذات خودش غافل نیست. حالا استدلالی میارن علامه طباطبایی بر اینکه علم ما به نفس خودمان علم حضوری است و نمیتونه علم حصولی یا علم مفهومی باشد. یعنی وقتی من به من خودم، به ذات خودم، به نفس خودم علم پیدا میکنم، این به واسطه مفاهیم، مثلا اینجوری نیست که یک صورتی از نفس من در ذهن من ایجاد بشه، یه مفهومی از او در ذهن من ایجاد بشه و من به واسطه او صورت ذهنی به نفس خودم علم پیدا کنم. اینطوریه؟ نخیر. علم من به من خودم، به ذات خودم وقتی حاصل میشه هیچ صورت ذهنی واسطه نمیشه. دقت میکنید؟ هیچ صورت ذهنی بل وجدان در خودمون میابیم. چرا؟ چون اگر بنا باشد، استدلال اینه، اگر بنا باشد علم من به نفس خودم، به ذات خودم از راه مفاهیم و صورت ذهنی باشه، از راه مفهوم ذهنی باشه، یعنی علم حصولی باشه. خب ما قبلا بحث کردیم، تو منطقم خوندید، هر مفهوم ذهنی قابلیت صدق بر افراد کثیر را دارد. اصلا ویژگی مفهومی که در ذهن محقق میشه همینه. مفهومی که در ذهن محقق میشه، صورت ذهنی که در ذهن پدید میاد، فی نفسه قابلیت صدق بر افراد کثیر را دارد. مثلا مفهوم انسان، مفهوم درخت، اینها وقتی تو ذهن پدید میان، خب قابلیت صدق بر بیشمار انسان، میلیاردها انسان رو داره. شما میتونی مفهوم انسان رو بر بیشمار افراد انسانی حمل کنی. زید انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است و هاکست. یعنی ذات مفهوم اینه که وقتی تو ذهن محقق میشه، ما میتونیم اون رو بر افراد کثیر حمل بکنیم، مصادیق کثیر میشه براش فرض کرد. حالا آیا در مورد نفس من هم اینجوریه؟ آیا نفس من قابل صدق بر افراد کثیر هست؟ یعنی من میتونه دو سه تا مصداق داشته باشه؟ اون ضمیر انا، مصداق ضمیر انا، قطعا خیر. ضمیر اون مصداق ضمیر انا که فارسی هم بهش میگیم من، یک واقعیت شخصیه. شخصی به معنای فلسفی، یعنی تشخص داره، یک مصداقی است. هیچگاه که هیچ عاقلی و نه هیچ دیوانه‌ای تا حالا نگفته من دوتا، من دوتا هستم، یکی اینجای یکم اونجای. این من من با اون من من صحبت کرد، یعنی چی حرفا؟ من یک واحد شخصی است. خب پس معلوم میشه که علم من به ذات خودم و من خودم به واسطه مفاهیم ذهنی نیست، چه این که یعنی علم حصولی نیست، چه این که اگر بنا بود علم حصولی باشه و به واسطه مفاهیم باشه، هر مفهومی قابلیت صدق بر افراد کثیر رو دارد، در حالی که نفس من و من من قابلیت صدق بر افراد کثیر را ندارد، تشخص داره، تکمصداقی است. پس علم ما به ذات خودمان نمیتونه به واسطه مفاهیم باشه، یعنی نمیتونه علم حصولی باشه. خب اگه علم حصولی نباشه هست عقلیه دیگه، میشه علم حضوری. اگه با واسطه مفاهیم نباشه هست عقلی، میشه بدون واسطه مفاهیم. بدون واسطه مفاهیم یعنی چی؟ یعنی علم حضوری. روشنه؟ پس این تقسیم علم به علم حصولی و حضوری مبتنی بر حصر عقلی است. یا میان عالم و معلوم مفهوم ذهنی و صورت ذهنی واسطه میشود یا نمیشود. اگر واسطه بشود میشه علم حصولی، واسطه نشود میشه علم حضوری. درست کردیم؟ خب این بخش متن رو بخونیم بعد مطالب رو ادامه میدیم اگه فرصت شد. تعریف العلم و اقسامه. تعریف العلم و اقسامه. حصول العلم لنا ضروری و کذا مفهومه عندنا. حصول علم برای ما بدیهی است، همچنین مفهوم علم نزد ما چیه؟ بدیهی است. و انما نريد في هذا الفصل معرفه ما هو ازهر خواصه لنميز بها مصادیقه و خصوصیاته. حالا توی این نسخه‌ای که ما داریم خصوصیات های ها غلطه، این باید ضمیر مذکر باشون به علم برمیگرده. خب اگر مفهوم علم نزد ما بدیهیه، حصول علم برای ما ضروری و بدیهی است، برای چی از علم اینجا بحث میکنیم؟ میفرماید ما اراده میکنیم در این فصل که چی رو اراده کردیم، چه چیزی را؟ شناخت آنچه که از ازهر خواص علم است. یعنی میخواییم ویژگی های علم را بشناسیم، نمیخواییم علم را تعریف کنیم چون نیاز به تعریف نداره. ویژگی های علم رو میخوایم بگیم. برای چی؟ لنمیز بها مصادیقه، به خاطر اینکه به وسیله این معرفت و شناخت مصادیق علم را جدا بکنیم و خصوصیات علم رو جدا بکنیم. یعنی مصادیق و خصوصیات علم و ویژگی ها علم رو بیان تبیین کنیم. مثلا مصادیق علم، علم حضوری، علم حصولی. خصوصیاتش چیه؟ مثلا علم مجرد است، علم و معلومه به ذات با هم اتحاد دارن، یکی ان و هاکذا. حالا بحث کنیم. حالا تقسیم علم، این بیانی بود از تعریف علم که علم بی‌نیاز از تعریفه. حالا تقسیمش چیه؟ تقسیم علم تقسیم میشه به علم حصولی و علم حضوری. اولی العلم الحصولی، فنقول قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی ان لنا علما بالامور الخارجه عنا فی الجمله. در مبحث وجود ذهنی گذشت که برای ما فی الجمله یک علمی به امور بیرون از ما هست، یعنی ما به واقعیاتی که بیرون از خودمونه علم داریم. به معنا انها تحصل لنا و تحضر عندنا به ماهیات ها. یعنی چی علم داریم به واقعیات؟ به این معنا که این برای ما اون در واقع حاصل می شود و حاضر می شود نزد ما، اون واقعیات خارجی، امور خارجی، به این معنا که اون امور خارجی برای ما حاصل می شود و آن امور خارجی نزد ما حاضر می شود. چطوری؟ به سبب ماهیاتشان، یعنی با ماهیاتشان. ماهیات واقعیات خارجی در ذهن ما حاصل می شود. میخوان چی رو بگم؟ ماهیت گفتیم یعنی چی بنابر اصالت وجود؟ یعنی صورت ذهنی و مفهوم. یعنی صورت ذهنی و مفهوم واقعیات خارجی نزد ما حاصل میشه. لا به وجودات حل خارجیت التي تترتب عليه الآثار. اونجا توضیح دادیم که این امور خارجی با وجودات خارجیشان که آثار بر اون وجودها مترتب میشه در ذهن ما حاضر نمیشن. یعنی آتشی که ما بهش علم داریم، اون مفهوم آتشی که میاد به ذهن ما، صورت آتشی که میاد به ذهن ما، نه اینکه آتش با وجود خارجیش بیاد به ذهن ما منتقل بشه. که مثلا اگه این گونه بود که باید همون آثار خارجی مثل سوزاندن و دود بلند شدن در مثلا ذهن ما هم حاصل میشد، در حالی که اون آتشی که در ذهن ماست آثار وجود خارجی آتش را ندارد. اونجا مفصل توضیح دادیم، گفتیم از این کشف میشه که اون آتشی که در ذهن ماست مفهوم و صورت آتش، یا بگید ماهیت آتش است، نه وجود خارجی آتش. و هازا قسم من العلم و یسمى علما حصولیا. این یک قسم از علم است که بهش میگیم علم حصولی، نامیده میشود علم حصولی. قسم دوم العلم الحضوری و من العلم علم الواحد من نابذاته التي يشير اليها. ببینید علامه طباطبایی وقتی میخوان علم حضوری رو تعریف کنن با بیان مصادیق وارد تعریف میشن. خب البته میتونستن همچنان که بنده خدمت شما عرض کردم، ایشون میتونستن اول تعریف بکنن بعد مصادیق رو بگن، ولی خواستن کار رو راحت بکنن دیگه. علم حضوری یعنی علم به وجوداتش، یا در پایان بحث اینو میاره همین تعبیر رو که علم حضوری علم به وجودش است، یا به تعبیری که خدمت شما عرض کردیم، علم حضور، در علم حضور میان عالم و معلوم هیچ چیزی واسطه نمیشه، صورت ذهنی یا مفهوم ذهنی واسطه نیست، بلکه معلوم با وجود خارجیش نزد عالم حاضر است. حالا مثل چی؟ و من العلم علم الواحد منا به ذاته. یکی از اقسام علم حضوری، مصادیق علم حضوری، علم هر یک از ما به ذاتش است. کدوم ذات؟ اون ذاتی که التی یشیر الیها به انه، اون ذاتی که صفتش اینه، ما به وسیله انه به اون ذات اشاره میکنیم با من. فانه لا یقل عن نفسه فی حال من الاحوال. این هیچگاه، این هیچ کدوم از ما، واحد منا، در از نفس خودش در هیچ حالی از احوال غافل نمیشود. لا یقلو هوش میخوره به الواحد منا، یعنی هیچ یک از ما از نفس خودش در هیچ حالی از احوال غافل نمیشود. همیشه دائما علم به نفس و من خودمون، اون هم از نوع علم حضوری داریم، یعنی به واسطه این مفاهیم نیست. سوا اون فی ذلک الخلع و الملع و النوم، فرق نمیکنه یه جای خلوت باشیم، یه جای شلوغ باشیم، خواب باشیم، بیدار باشیم، و ایت و حال نخره، یا در هر حالت دیگر، اصلا در حال کما باشیم، در حال بیهوشی. این علم نفس به ذات خودش هیچگاه از انسان سلب نمیشود. ولی حالا استدلال، آیا چرا علم نفس به ذاتش نمیتونه علم حصولی باشه؟ چون یک محظوری دارد. محظورش چیست؟ الان میخوام بگم. ولیس ذلک به حضور ماهیت ذاتنا عندنا حضورا مفهومیا، و ذلک یعنی علم ما به ذاتمان به واسطه حضور ماهیت و صورت ذات ما نزد ما نیست، اونم از نوع حضور مفهومی. یعنی علم ما علم حصولی نیست، حضور مفهومی و علم حصولی. لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيف ما فرز لا يعبس صدق لا كثيرين. چرا علم حصولی نیست؟ چرا به واسطه مفهوم نیست؟ چون مفهومی که در ذهن حاضر است هر گونه که فرض شود ابای از صدق بر کثیرین ندارد، یعنی ممتنع صدق بر کثیرین نیست، بلکه جائز صدق بر کثیرین. و انما یتشخص بالوجود الخارجی. خب مفهوم از آن جهت که مفهوم کلیه، یعنی قابل استناد بر افراد کثیره، چی میشه که مفهوم تشخص پیدا میکنه و تک مصداقی میشه؟ وقتی که اون مفهوم در خارج موجود میشود. یعنی در واقع مفهوم وقتی لباس وجود خارجی به تن میکنه دیگه بهش مفهوم نمیگن، دیگه میشه مصداق. وقتی مصداق، پای مصداق خارجی و وجود خارجی رو میکشی وسط، اونجاست که میگیم این وجود تک مصداقی شد، یعنی تشخص پیدا کرد. این تشخص رو قبلا مفصل توضیح دادیم. و هاذا الذی نشاهده من انفسنا و نعبر عنه بانا امر شخصی لذاتی لا یقبل الشرکته. بلکه اینی که ما از خودمون مشاهده میکنیم، از ذات خودمون مشاهده میکنیم و از این ذات خودمون به واسطه ضمیر انا تعبیر میکنیم، این ذات ما که با کلمه انا ازش تعبیر میشه یک امر شخصی است، یعنی امر جزئیه، یک مصداق بیشتر نداره. امرون شخصیون لذاته به خودی خود امر شخصی است. لایق بلو شرکته، این اشتراک را نمیپذیره. یعنی چی اشتراک را نمیپذیره؟ یعنی این قابل استفاده بر افراد کثیر نیست تا مشترک میان چند چیز باشد. مثلا مفهوم کلی انسان چون قابل استفاده بر افراد کثیره، مشترک میان چند چیزه. انسان، مفهوم کلی انسان مشترک میان حسن، حسین، کاظم، قاسم و دیگر افراد انسان هست. پس این لایقبل و شرکته عبارتون اخرای همون تعبیر عدم قابلیت صدق بر کثیرین، یعنی قابل صدق بر کثیرین نیست، قبول اشتراک نمی کنه، مثل دیگر مفاهیم کلی که مشترک میان افراد هست. و تشخص و شأن الوجود، تشخص هم که شأن وجود، قبلا بحث کردیم ملاک تشخص و جزئی شدن و تک مصداق شدن وجود پیدا کردن است. هر چیزی که وجود پیدا بکنه یک مصداق خواهد داشت. شأن وجود خارجیه دیگه در واقع، یعنی باید وجود خارجی پیدا کنه تا تک مصداقی بشه. فعلمنا به ذواتنا انما هو به حضورها لنا به وجود حل خارجی الذی هو ملاک شأن. نتیجه این که علم ما به ذات ما تنها با حضور ذات ما برای ما هست. اون هم حضور چی؟ با چی حاضر میشه نزد ما؟ با وجود خارجی ذات ما، یعنی وجود خارجی خودمان برای خودمان حاضر می شود و ما علم پیدا می کنیم. دقت کنید که اینجا دو چیز نداریم، اینا تعبیرهای تسامحیه در واقع، یعنی ما یک وجود بیشتر نیستیم، نفس من و من یک چیزه. و اینکه یه بار من خودم رو میگم عالم، بار دیگر میگم معلوم، این به اعتباره، یعنی تفاوت ذهنی و اعتباری است. تو ذهنه که میان عالم و معلوم در علم حضوری نفس به خودش جدایی قائل میشیم، و الا در خارج که نفس من و من که یک چیزه، دو چیز نیستن. پس در واقع وجود خارجی من که یکیست، بر من که همان وجود خارجی منه حاضر است، میشه از هم جدا نیستن، اینا در خارج یک چیزن، وحدت اتحادم نیست، تا اشتباه نکنید، دو چیز نیست که یکی شدن، یکیست. اتحاد یعنی دو چیزن که یکی شدن، مثل انسان کاتب است، یکی جوهره یکی عرضه، که اینا تو یک وجود جمع شده. اینجا نه، اینجا وحدته، مثل انسان و بشره. خب الذی هو ملاک الشخصیه، او وجود خارجی که ملاک تشخص است و ملاک ترتب آثار است. یعنی اگر موجودی وجود خارجی پیدا کند، اولا تشخص پیدا میکنه، تک مصداقی میشود، ثانیا آثار خاص خارجی براش مترتب میشه، مثلا آتش خارجی میسوزاند آثارش اینه. و هاذا قسم آخر من العلم و یسمى العلم الحضوری. این توضیحی که دادیم با این استدلال، با ذکر مصداقش که علم انسان به ذات خودش باشه، همون است که علم حضوری نامیده میشود، قسم دیگری از علم و علم حضوری نامیده میشه. و هاذان قسمانه ینقسم الیهما العلم قسمتا حاصرتا. این دو قسم که علم بدان دو قسم تقسیم می شود، این تقسیم حصر عقلی است، یعنی حالت سوم نمیشه فرض کرد، مبتنی بر حصر عقلی. فان حصول المعلوم للعالم اما به ماهیتی و به وجوده. چجوری حصر عقلی است؟ این فان مستنفه تعلیلی است، زیرا اینجوری معلوم میشه، زیرا حصول معلوم برای عالم از دو حال خارج نیست. حصول معلوم برای عالم یا به واسطه ماهیت معلوم است یا به واسطه وجود معلوم است. یا ماهیت معلوم نزد عالم حاضر میشه یا وجود معلوم نزد عالم حاضر میشه. اگه ماهیت باشه میشه علم حصولی، وجود باشه میشه علم حضوری. اگرچه بنده خدمتتون عرض کردم تعبیر ساده اینه که بگیم حصول معلوم برای عالم یا به واسطه مفاهیم و صور ذهنی است که میشه علم حصولی، یا بدون واسطه مفاهیم و صور ذهنی است بلکه خود معلوم نزد عالم حاضر میشه علم حضوری. بل اول هو العلم الحصولی و ثانی هو العلم الحضوری. خب این بحث بعدی، العلم عین المعلوم بذات، بحث جدیدی است، بحث تجرد علم اینها با اون مباحث بعدی است، دو سه تا دیگه از فصل اول بماند برای جلسه بعد تا مطالب با هم مخلوط نشه و فهم مطالب آسان‌تر باشه. تو این نکاتی که خدمتتون عرض کردم تأمل بکنید انشاءالله بقیه مباحث بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.